ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. خداوند تبارک و تعالی رو شاکریم که به همه ما این توفیق رو عنایت کرد در این روز عزیز، سال روز تخریب قبور ائمه بقی و شب جمعه، شب زیارتی ابی عبدالله، به همه ما این توفیق رو داد که عرض ارادتی به ساحت مقدس اهل بیت داشته باشیم. انشاءالله خداوند متعال به همه ما عنایت ویژه بکنه در این شب و انشاءالله مورد رحمت و مغفرت خداوند متعال در این شب قرار بگیریم، هدیه بکنیم به پیشگاه ملکوتی مولامون و آقامون حجت ابن الحسن، تعجیل در ظهور آقامون باشه، صلوات بر محمد و آل محمد. خب همینطور که عرض کردیم امروز خاطره تلخی رو وهابیت برای تاریخ شیعه از خودش به جا گذاشته و اونم تخریب مقبره و میشه گفت حرمی که مربوط به 4 امام مدفون در بقیه بوده رو در این روز اینها با خاک یکسان کردن. همون تصویری که اکنون میبینید از بقی و در ذهن همه ما هست و اون تفکر اصلی وهابیت که مبنای او بر اساس 4 پایه اساسی شکل گرفته و بر همون 4 مبنا و 4 پایه داره تفکرات خودش رو جلو میبره و در دنیا هم این رو جا انداخته. امروز و نه تنها امروز، در آینده هم همین اتفاقات خواهد افتاد، همچنان که از صدر اسلام تا کنون تفکر وهابیت بوده و هست و خواهد بود. مثال اگه بخوایم خدمت شما عرض بکنیم، بحث انحراف یکی از مباحث مهم دین ما هست که به همه مسلمان‌ها، چه شیعه چه سنی، به عنوان یک زنگ خطر میشه معرفی کرد. همین انحراف از مسیر حق و صحیح دین ما هست. من باب مثال از صدر اسلام و حتی قبل از او، از زمان حضرت موسی، داستان گوساله سامری رو شنیدید که قوم موسی وقتی خداپرست شده بودن و حضرت موسی چند روزی قوم خودش رو ترک کرد و برای دریافت فرامین الهی به کوه طور رفت، وقتی برگشت با قوم مشرک خودش روبرو شد، قومی که مسلمان بودن و موسی کلی برای اینا زحمت کشیده بود، اینها رو موحد کرده بود، مواجه شد با یک قوم گوساله پرست. انحراف در دین رو بعد از رفتن او و در ایام غیبت او بنا نهادن. خب اونها خدا رو قبول داشتن و برای اینا هم گفته بودن خدای شما همین گوساله است. ببینید تفکر انحرافی وقتی میخواد توی دین ایجاد بشه چه شکلی ایجاد میشه. همینطور خوارج در زمان خدا آقا امیرالمؤمنین، خوارج هم کلامشون کلام حقی بود، لا حکم الا لله، حکم رو فقط باید خدا بده. خب به فرموده آقا امیرالمؤمنین این کلمه ایست که حقه، ولی یراد و به هل باطل، دارن شعار خوب میدن دارن چیزای خوبی میگن اما ازش چیز باطلی رو اراده کردن. وهابیت هم چیزای خوبی میگه به مردم، میگه آقا شما باید موحد باشید، شما باید فقط خدا رو بپرستید. چرا میرید در خونه اهل بیت؟ چرا میرید متوسل میشید به حرم امام رضا، میگید بچه‌م رو شفا بده؟ کننده اصلی و فعال لما یورید فقط خداست. حرف زیبا برای جوان، برای نوجوان که خب میگه اگه خدا خالق منه و همه امورات رو خدا میخواد رقم بزنه، پس در خونه اهل بیت نباید رفت، یا اونها رو نباید به عنوان کسانی که میتونن شفا بدن و کمک بکنن و امداد برسونن برای مسلمین و شیعیان نباید تصور کرد. و اینجا میخوایم بهتون چهار فکر و چهار پایه فکری به اصطلاح از وهابیت رو معرفی بکنیم که ببینید اینها دارن خودشون رو بروز میکنن و اون اصول اصلی وهابیت و تفکر اونها شاید دیگه با اون عنوان برای شما خودش رو نشون نده، اما در قالب‌های مختلف امکان داره پیش شما بیاد و با شما گفتگو بکنه، حتی در فرض بکنید گوشی شخصی شما، در مطالبی که شما رصد میکنید به سمع و نظر شما هم برسونن. اما نگن که ما وهابی هستیم، اما مشخص نباشه که این متن و این مطلب از برخواسته از تفکر وهابیته. اما ما باید هوشیار باشیم. این چهار اصل رو امشب به شما معرفی میکنیم که ببینید اگر اینها رو ما شناختیم و درست تونستیم بشناسیم، هر جا هر متنی، مطلبی، فیلمی، گفتمانی، فردی اومد که اینها رو میخواست ترویج بکنه و تأیید بکنه، بفهمیم که این تفکر برخواسته از یه تفکر وهابی هست که گفتیم از اساس باطله و یک انحرافی بود که اینها در مذهب و فرقه به اصطلاح وهابیت رو در اهل تسنن بیشتر اینها پایه گذاری کردن. عبدالوهاب کسی که مؤسس این فرقه وهابیت هست، اول از اهل سنت شروع کرد، یعنی انحرافی بود که از اونجا بهتر میتونست زمینه هاش رو پیدا بکنه. اولین پایه فکری وهابیون عبارت باشه از تکفیر. تکفیر یعنی این که دیگران کافرن و فقط ما ایم که مسلمونیم، دیگران چیزی از دین نفهمیدن، دیگران دین رو نمیتونن به شما معرفی بکنن، اونها کافر هستن و فقط ما ایم که میتونیم به شما دین رو درست تحویل بدیم و درست بشناسونیم، لذا خودشون رو موحد میدونن، دیگران رو تکفیر میکنن. دوم، خشونت رو ترویج میکنن، رفتار خشونت آمیز از خودشون نشون میدن. شما ببینید همین اتفاقاتی که توسط داعشی ها رقم خورد، دیدید که به طرز فجیعی اینها افراد رو به حال جان گرفتن که کاری نداره، شما گلوی یه نفرم بگیرید میتونید به حال بکشیدش خیلی راحت، ولی اومدن رو این کشته شدنه یه مقداری مانوف دادن، گفتن تنوع روش ها رو به حال به خرج بدیم، یکی رو بسوزونیم، یکی رو تیکه تیکه بکنیم، مسله بکنیم، یکی رو آتیشش بزنیم، نه تو قفسش بکنیم بعد آتیش بزنیم، اینا رو هم هی فیلم بگیریم به روش های مختلف به طرق مختلف رسانه‌ای بین مردم پخش بکنیم، تو فضاهای مختلف نشون بدیم تا اون رعب و وحشتی که میخواد از این خشونت تو دل مردم ایجاد بشه به بهترین شکل ممکن اتفاق بیفته. لذا دومین اصل اساسی برای تفکر وهابیت چیه بزرگواران؟ خشونت. خشونت یعنی حتی در روش‌های کشتن، در روش‌های به اسارت بردن، اینا در اوج وقاحتن که دیگه به کودکش هم رحمی نمی کردن، که اون تصویر مشهور رو حتما دیدید که دختر بچه رو بستن به فرض بکنید پنجره‌ای و نرده‌هایی که اوج غم و غصه و نگرانی رو میشه از توی چشمای بچه دید. خب جریان رو اونجوری که نقل کردن در مقابل چشمان این کودک پدر و مادرش رو سر بریدن و حال اون بچه الان اینه. یا این تفکر فقط مربوط به خودشون نیست. میبینید امروز جریان اسرائیل که وقتی داره کودکان فلسطینی رو هم به همین شکل مورد ظلم خودش قرار میده، در اوج ظلم و خشونت شدیده. لذا اینها گفتم به عنوان یک سری کلیدها و کدهای اساسی تو دستتون باشه که وقتی میخواد خشونت اتفاق بیفته برعکس میره سراغ افرادی و روشهایی که اصلاً به ذهن ما نمیاد، اصلاً به ذهن ما نمیاد، لذا برای خودشون به همین شکل طرفدار جمع میکنن. سوم تخریب هست. سومین اصل اساسی وهابیت تفکر تخریبیه. اصلاً اساسشون اینه که فقط خراب بکنن، نمیخوان چیزی رو بسازن، اندیشه ها رو تخریب میکنن. مظهر اون چه که محبت اهل بیت رو توسط شیعیان و دوستدارانشون رو هم بنا کردن رو تخریب میکنن. حالا میخواد قبور اهل بیت باشه به بهانه این که اهل بیت نباید حرم داشته باشن، که امروز به همین مناسبت 8 شوال نامگذاری شده، اینا حرم اهل بیت رو تخریب میکنن. دستشون برسه به حرم آقا رسول الله هم رحم نمی کنن، او رو هم تخریب میکنن. فقط نتونستن تخریب بکنن چون ترسیدن از مسلمانان و جامعه مسلمانی که چه اهل سنت و چه شیعه چون تعداد بیشتری دارن او رو نتونستن، و الا او رو هم تخریب میکنن. مگر مساجد رو همین تکفیری ها توی عراق و بغداد و شهرهای مختلف عراق که دستشون میرسید اولین جایی که تخریب میکردن مساجد بود، به مظاهر و مکانهایی که مظهر دینداری مردمه هیچ رحمی نمیکنن. اساس اونها اینه که اینجا اینجور مکانها رو تخریب میکنن، تخریبیان. یعنی روششون اینه که به جایی که بسازن فقط خراب میکنن. چهارم تحریم. میگن آقا توسل به اهل بیت حرامه، رفتن در خونه اهل بیت حرامه، متوسل شدن به مقام اهل بیت و از اونها حاجتت رو طلب بکنی حرامه، تحریم میکنن. یعنی اون چی که به عنوان ارزش توی مذهب ما، در سنت ما، در اون چی که ما به عنوان عقیده بهش اعتقاد داریم، صریحا اونها رو تحریم میکنن. شما حق ندارید برید در خونه اهل بیت، حق ندارید که از اونها چیزی بخواید. اما اینجا لازمه که ما هم چند تا پاسخ به اونها بدیم که اگر به ذهن شما احیاناً رسید یا در ذهن شما این شبهه جا گرفت، بتونید خیلی قشنگ ابتدا خودتون رو متقاعد بکنید با خاطر جمعی و بعد دشمنانتون و خصم خودتون رو به اصطلاح ساکت بکنید. ببینید بزرگواران، در قرآن که دیگه منبعیست از اون معتبرتر وجود نداره و قابل استناد هست به همه اونهایی که خودشون رو موحد میدونن و قرآن رو قبول دارن، اما بحث توسل به اهل بیت رو قبول ندارن و واگذاری امور رو که خداوند متعال خودش این رو مقدر کرده رو قبول ندارن. ببینید ما در سوره حمد میخونیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اینکه خدایا من فقط از تو طلب کمک میکنم و استعانتم فقط از تو هست، ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب اونا هم همینو میگن، میگن خب شما که اینو همیشه میخونید فقط هم از خدا باید طلب استعانت بکنید، چرا میرید در خونه اهل بیت، چرا حاجتتون رو از اونا میخواید، چرا هیئت میگیرید، چرا متوسل میشید و از اونها استعانت میجویید؟ میگیم سوالش، پاسخ این سوال تو همین قرآن هست که خداوند متعال میفرماید، اگر میفرماید ایاک نعبد و ایاک نستعین، در جای دیگری هم میفرماید استعینوا بالصبر والصلاة. استعینوا از همونه دیگه، خود خدا داره راهش رو معرفی میکنه، خدا داره میگه که آقا فقط استعانت از من منحصر در من نیست، استعینوا بالصبر والصلاة، هم به نماز و هم به روزه. صبر رو تفسیر کردن مفسرین به روزه، یعنی انسان مسلمان میتونه هم از نمازش هم از روزش طلب استعانت بکنه، کمک بگیره، هیچ ایرادی نداره. چند مورد دیگه میگم که براتون خوب جا بیفته. مگه ما از خدا فقط طلب استغفار نمی کنیم؟ استغفر الله. در قرآن آیات متعددی داریم در مورد استغفار که از خداوند طلب مغفرت بکنید. خب اونا هم میتونن همین رو بگیرن، بگن آقا شما چرا میاید مثلا توی هیئت یا محافل مذهبی خودتون واسطه قرار میدید که اهل بیت بخوان در بخشش شما و مغفرت شما واسطه بشن؟ میگیم خود قرآن باز جوابشو مطرح کرده که اون زمانی که فرزندان حضرت یوسف رفتن پیش پدرشون و گفتن که یا ابانا استغفر لنا، پدر رو واسطه قرار دادن که چیکار بکنه؟ برای اینها طلب مغفرت بکنه. وقتی خدا خودش میگه طلب مغفرت و استغفار از یک کسی که واسطه خیر میشود ایرادی نداره، خب شما میخواید کاسه از آش داغ‌تر بشید به اصطلاح، شما بگید که ما نمیتونیم بریم در خونه اهل بیت؟ که حضرت یعقوب فرمود سوف استغفر لکم، من هم به زودی برای شما استغفار میکنم. و این رو مفسرین میگن چون حضرت منتظر یک فرصت خوبی بود که برای فرزندان خودش طلب استغفار بکنه، این رو به تأخیر انداخت. سوف یک حرفیه در کلام عرب که آینده یه مقدار دور رو میرسونه، برخلاف سین. سین و سوف داریم، وقتی سوف میاد یعنی این که یه مقدار فاصله هست تا شب جمعه. حضرت تأخیر انداخت تا شب جمعه برای فرزندان خودش طلب استغفار کرد و از خدا خواست که اونها رو ببخشه. امشب هم شب جمعه است، خوبه که انسان تو این شبها از خداوند متعال و پدران معنویمون که اهل بیت باشن از اونها هم طلب بکنیم که برای ما به هر حال از خداوند متعال مغفرت رو بخوان. یک صلوات بفرستید. الله عجل فرجه. بازم مثال، الله یتوفى الانفس، خداوند متعال میفرماید که جانها رو فقط من خدا میگیرم. جان رو کی میگیره؟ خدا میگیره. قابض الروح کیه؟ خدایه. کسی که جان انسان رو از تنش خارج میکنه خداست. خب اونا هم شاید بخوان اینجوری شبهه بکنن، میگیم باز خود خدا همین رو پاسخ داده، خدا هم یک ملکی رو موکل این کار قرار داده. درسته کار رو خدا باید انجام بده، ما نمیگیم که به هر حال حضرت عزرائیل جان میگیره، چرا؟ واسطه ایشونه، اما کار اصلی رو خدا انجام میده. لذا ما میگیم که جان فلانی رو حضرت عزرائیل گرفت، که در قرآن هم داریم یتوفاکم ملک الموت، یعنی اون ملک موتی که عزرائیل هست میاد جان انسانها رو میگیره، اگرچه نسبت داده شده این به خداوند متعال. یا تنزیل آیات الهی که در قرآن متعدد داریم، انا انزلناه فی لیلت القدر، و تنزیل آیات الهی توسط خود خداوند متعال انجام میشه، اما در قرآن هم داریم نزل به روح الامین. روح الامین حضرت جبرائیل بود که آیات الهی رو نازل میکرد. متعدده، بخوایم مواردش رو بگیم زیاد هست، اما چی میخوایم نتیجه بگیریم از همه این مواردی که گفتیم و حتی خود حضرت عیسی که جان میداد، مرده ها رو زنده میکرد، پرنده رو مجسمش رو میساخت حضرت عیسی، در او فوت میکرد و او پرنده به اذن خداوند متعال جان میگرفت و پرواز میکرد و میرفت، یا امواتی که میآوردن برای حضرت عیسی، حضرت عیسی به اذن خداوند متعال اونها رو شفا میداد و زنده میکرد، چه مریضش چه مردش رو حضرت عیسی خودش این کار رو انجام میداد. خب وقتی که یک پیامبر الهی میتونه همچین قدرتی داشته باشه، اهل بیت ما نمیتونن این کار رو انجام بدن؟ اهل بیت نمیتونن واسطه شفاعت بشن؟ نمیتونن به ما و به مریضهامون و مشکلاتمون رو به هر حال حل بکنن؟ این مواردی است که انسان میتونه از قرآن خداوند متعال استفاده بکنه و به عنوان مدرک و منبع و دلیل متقن در برابر کسانی که به هر حال اندیشه ما رو قبول ندارن یا اشکالی وارد میکنن اینها رو مطرح بکنیم. و آخرین آیه هم همین آیه وابتغوا الیه الوسیله هست. وسیله چیه؟ مگه اهل بیت غیر از وسیله هستن؟ مگه اهل بیت غیر از وسیله هستن؟ ما که نمیگیم اهل بیت خودشون قراره به ما کمک بکنن، به اذن خداوند متعال، به اذن خودی دیگه در تقدیر هست و هر انسانی میدونه که ما مستقیما از اونها نمیخوایم، اگرچه اونها قدرتش رو دارن به امداد الهی و با کمک خداوند متعال مشکلات شیعیانشون رو در طول تاریخ دیدیم که حل میکردن، مشکل گشایی میکردن، انسانهای مختلفی که در خونه اهل بیت حاجت روا بیرون رفتن و حاجت روا از این محافل خارج شدن. خب اینها دلیلی هست بر این که تفکر اونها تفکر باطلی هست که بر این اساس دارن خودشون رو جلو میبرن. و اما خشونتی که دامن بشر رو گرفته، خشونتی که دامن بشر رو گرفته و اینها زنگ خطر بزرگواران، یه زنگ خطری است برای هر انسانی در هر کجای دنیا که هست و مسلمان و غیر مسلمان هیچ تفاوتی نداره، که تو همین لحظه که ما اینجا نشستیم و با هم داریم صحبت میکنیم یه عده‌ای خانوادهشون، فرزندانشون، ناموسشون در امنیت نیستن، ترس از خشونت یه عده دیگه ای دارن، ترس از خشونت دارن. این تصاویری که امروز پخش میشه و انسان میبینه بچه‌هایی که هیچ گناهی ندارن اصلا نمیفهمن جنگ یعنی چی، فقط تو بازیهاشون یه چیزی شنیدن که مثلا خب بعد بخواد ناامنی ایجاد بشه، نمیدونم انفجار و اینجور چیزهایی که خب دیگه تصاویرشو متعدد دیدید، بچه هایی که بیگناه کشته شدن و به شهادت رسیدن، و ترس و رعب و وحشتی که از خشونت اینها و تفکر اینها. خب اساس وهابیت رو کی درست کرد؟ این رو بدونیم. همون اسرائیل و آمریکایی که امروز دارن با همدیگه بدوستون میکنن و در اوج مصیبت‌ها او تماس میگیره و کارهای اسرائیل رو تأیید میکنه، دوباره نمکی به زخم همه مسلمان‌ها میپاشه. خب مسبب اصلی این خشونت همونا هستن، چه وهابیش، چه تکفیریش و داعشیش و چه مزدوران و سربازان اسرائیلی که الان دارن ناامنی رو بر جامعه مسلمان و شیعه میگسترونن. همه اینها اساسش اونا هستن و دعا بکنیم که انشالله ریشه ظلم و ریشه خشونتی که اینها میخوان توی جامعه اسلامی در بین مسلمان ها و در بین انسان ها، چه نسبت به دین، خشونتی که میخوان ازش رفتار دینی رو گاهی وقتا زیر سوال ببرن و همچنین اساس تفکر شیعه و تفکر صحیح مسلمانی رو زیر سوال ببرن، انشالله هر چه زودتر نابود بشن و کور خوندن. شما میدونید اینا میخواستن حرم اهل بیت ما رو تخریب بکنن که اونجا به هر حال مظهر و مدفنی است که انسانهایی که محب این اهل بیت هستن میرفتند و از اونها اندیشه های اسلامی، صلح، انسان دوستی، ترویج اندیشه اهل بیت میشد در اون مکان ها. خب اینها با اساس ترویج این فرهنگ مخالفن، اما برعکس شده. امروز شاید شیعه محبت بیشتری داره نسبت به مظلومیت ائمه بقی و هر لحظه دعا میکنه که اونها نابود بشن و دوباره اون عظمت و اون شوکت و جلال رو به حرم اهل بیت برگردونن. این برعکس شده و محبت اهل بیت بیشتر در دل مسلمین و دوستداران اهل بیت جا افتاده. و یه زنگ خطر دیگه هم برای زندگی هامون، برای نهاد خانوادهمون، که اگه مراقبت نکنیم گاهی وقتا همین رفتارهای خشونت آمیز، وقتم تمام جمله پایانی، بین خود ما هم گاهی وقتا ترویج میشه با رفتارهای ناخوشایندی که گاهی وقتا ما با دوست و رفیقمون داریم که برخواسته از یک خشمی باشه، از یک تعصبی باشه، از یک ناراحتی باشه که گذراست، اما زنگ خطره. خشونت هر جا که باشه بده، چه در قالب تفکر وهابیت باشه، چه در قالب تفکر اسرائیلی و نمیدونم دشمنان دین باشه، چه در قالب خود ما باشه، در نهاد و خانواده خود ما باشه. خب وقتی یه پدر و مادری بتونن دست به قتل فرزندان خودشون ببرن و سینه‌شو سپر بکنه و بگه من هیچ گونه ناراحتی ندارم و اصلا عذاب وجدانی ندارم از این که فرزند خودم رو کشتم، خب این یعنی انحطاط و دوری از فرهنگ اهل بیت، یعنی این که فراموشی انسانیت و انسان دوستی، فراموشی حتی محبت به فرزند. خب این از کجا شروع میشه؟ از همون نکات ریزی که توی خانواده گاهی وقتا غفلت میشه، پدر و مادرها در جایگاه خودشون و فرزندان و سایر اعضای خانواده در جایگاه خودشون، انشالله که هر روز نسبت به فرهنگ متعالی دین که اون برگرفته از زندگی مسالمت آمیز هست برای همه انسان ها انشالله رقم بخوره، خصوصا جامعه شیعه، روزی باشه که انشالله همه مسلمین سر راحت به بالین بذارن و نگران هیچ ناامنی نباشن، همچنان که در جامعه همون این امنیت برقراره. انشالله خداوند متعال با مدد اهل بیت هم این امنیت و این آرامش رو همچنان برای زندگیمون و برای جامعهمون انشالله مستقر بکنه و ادامه دار و استمرار ببخشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد اجل فرج. اللهم صل على محمد و آل محمد. وعجل فرجهم واحشرنا معهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودفيها بعدد ما أحاط به الملك. یه جمله مقدمه برادر عزیزم باشم. میدونید بدن مبارک امام حسن مجتبی اون لحظه تشییع تیرباران شد، اولین امامی که در بقیع دفن شد آقای امام حسن بود. بدن رو وقتی به سمت حرم مدفن آقا رسول الله بردن، همون تفکر و وهابیت و دشمنان اهل بیت حضرت رو دور کردن، تیرباران کردن. آقا ابی عبدالله اومدن بالای پیکر برادرشون، شروع کردن صحبت کردن، فقط یه جمله شون برات بگم. حضرت فرمودن حسنم برادرم، حالت من الان مثل انسانهاییست که قارد زدن. داداش حضرت شروع کرد بالا سر برادرش های های گریه کردن. عرض بداریم یا ابا عبدالله، اینجا تیرها رو از بدن برادرت حسن در آوردی، چه حالی داشتی اون لحظه ای که بالای پیکر ابوالفضل العباس رسیدی؟ اونجا هم تیر رو از بدن نه از چشم مبارک ابوالفضل خارج کردی؟ هر کجای محفل نشسته ای سه بار از زویلای دل صدا بزنی یا حسین.